داستان ها همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.
سلام، به این زمان و شنیدن این برنامه خوش اومدید. داستان‌های امروز قرار از آدمایی بگه که رک و راست حرف دلشونو میزنن و میدونن که شاه خراسان شنونده است و جواب همه رو میده. در ادامه هم درهای زیادی رو میزنیم تا قصه های پشتشونو بشنویم.
چه تا 30 دقیقه آینده خواهید شنید.
پیرمرد نگاهی به کفش ها کرد و گفت: اینا که کفش من نی. کفشدار گفت: میدونم پدر جان، اینا کفش های خودمه، اینا رو بپوش برو، تو رو به امام رضا دستم رد نکن. پیرمرد همانطور که اشکش از گوشه چشمش پایین میغلطید گفت: پا خودت چی؟ آقای امام رضا علیه السلام، سلام. واقعا که اصلا توقع نداشتم اینقدر بی خیال باشی و کاری برایم نکنی. من که گفتم هم پسر خوبی میشوم، هم نصف سود فروش آدامس هایم را نذرت میکنم، ولی الان 2 ماه گذشته و تو کاری نکردی.
درهای زیادی زده میشه. راستی ما مشتاقانه در مشتاق دیدار به سراغ داستان ها میریم، داستان هایی که از شما میگه. در اول، سردسته پیرزنها. صحنه اول، مشهد، وقت زیارت، پسر بچه‌ای که باید خیلی منتظر بمونه.
غلام رضا روبروی کفشداری شماره 10 نشسته بود و به مردمی نگاه میکرد که تند و تند وارد میشدند و کفشهایشان را به کفشدار میسپردند. گاهی نگاهش به آینه کاریهای زیبای سقف میافتاد. از دیدن آینه های کوچکی که به زیبایی کنار هم چیده شده بودند سیر نمی شد. حوصله‌اش که سر می رفت دست می کرد لای موهای فرفریش و زیر لب می گفت: پس کی میان؟ من هم شدم سردسته لشکر پیرزنا. پیرزنها همیشه زیارت را طول می دادند. نماز خیلی وقت بود تمام شده بود و درهای حرم باز شده بود، اما از پیرزنها خبری نبود. نکند اتفاقی افتاده؟ نکند آباجانم توی شلوغی خفه شده؟ پیرمردی که موهای سر و ریشش مثل پنبه سفید بود آمد و کنار او نشست. از جیب جلیقه‌اش یک کاغذ مچاله بیرون آورد و با دست‌های لرزانشان را کمی صاف کرد، دست به دیوار گرفت، بلند شد و رفت کنار کفشداری شماره 10. کفشدار لباس یک دست سرمه‌ای پوشیده بود و روی سینه‌اش هم یک علامت طلایی برق می‌زد. توی دست‌های کفشدار دستکش نایلونی بود و کفش‌ها را تحویل می‌گرفت. آنها را توی قفسه می‌گذاشت و شماره می‌داد. پیرمرد به کفشدار گفت: خیر ببینی جوون، من که نمی‌تونم، اما دلم می‌خواد این عریضه رو بندازم تو زری. خادم با شنیدن اسم عریضه سر جایش نیم خیز شد و دور و برش را نگاه کرد. کفشدار دستکش نایلونیش را درآورد و کاغذ مچاله پیرمرد را گرفت و گفت: خیالت راحت پدر، حتما همین امروز نامتو تو زریح میندازم. پیرمرد لبخند زد. با آن موهای سفیدش مثل فرشته ها شده بود. غلام رضا نمیدانست که چرا دوباره یاد صورت سرخ و کوچولوی ننه دلارا افتاد. از هرچه عریضه بدش آمده بود، از نوشتن هم بدش می آمد. درس املا را هم دوست نداشت، خیلی سخت بود، ولی حالا مجبور شده بود برای 30 تا پیرزن اصلا. قیافه ننه دلارا یادش افتاد، با آن صورت ریز و سرخ که دماغ کوچولویش توی صورتش گم شده بود. آن هم وقتی 10 تا پله بالا آمده بود تا به سالن برسد و پیدایش کند، بعد بلند بگوید: دور سرت بگردم غلام رضا جان، بیا اینجا برا منم عریضه بنویس. از به یاد آوردن قیافه پیرزن کمی خجالت کشید. پیرزن از آسانسور می ترسید. اکثرشان از آسانسور می ترسیدند، حتی مادر بزرگ هم. برای همین مسئول هتل اتاقهای همکف را به آنها داده بود تا راحت باشند. غلام رضا سوار آسانسور شده از دست عریضه ها و ننه دلارا در رفته بود. زیر لبی گفت اصلا آقا به من چه که برای 30 تا پیرزن عریضه بنویسم، اونم چقدر طولانی. آبا جان گفت ثواب داره غلام رضا جان، این پیرزنا زائر امام رضا. گفت خب 10 تا نوشتم دیگه، من تازه میرم کلاس 4، خیلی سخته. آبا جان سرش را تکان داده بود و غلام رضا آرام از اتاق بیرون رفته بود. سوار آسانسور شده بود و دکمه طبقه 7 را زده بود. بهترین قسمت سفر هم همین بود. از طبقه 7 میرفت پشت بام. وقتی آفتاب غروب میکرد و شهر نارنجی میشد، آن وقت انگار یک آفتاب طلایی از گنبد امام طلوع میکرد و شهر روشن میشد. فکر کرد اگر به شهرشان برگردد چقدر حرف برای گفتن دارد. خدا را شکر کرد که آبا جان نذر کرده بود و را به خودش بیاورد، وگرنه این سفر مخصوص پیرزنهای 3-4 محل بود که با هم جمع شده و قول و قرار سفر را گذاشته بودند. چند دقیقه دیگر هم گذشت، هنوز خبری از پیرزنها نبود. بلند شد، شماره کفشش را از جیب شلوارش بیرون آورد و آرام آرام به طرف کفشداری رفت. یک بار پیرمرد سفید موی برگشت و رو به کفشدار گفت آقا من یه شماره اینجا جا نذاشتم. کفشدار نگاهی به اطراف انداخت و گفت نه پدر جان. پیرمرد رنگش پرید، ای وای حالا چی کار کنم؟ کفشدار گفت شماره تو گم کردی، مال همین کفشداری بود. پیرمرد که چشمهای سیاهش زیر ابروهای سفید از اشک نمدار شده بود با صدای لرزان گفت نمیدونم، اما با کاروان توی ایوون طلا کنار سقاخونه قرار داریم، میخواییم برگردیم، الانم کاروان میره. خیلی تلاش کردم این عریضه رو تو ذریح بندازم، نشد، شلوغ بود، برای همینم دیرم شد، راه رو گم کردم. نمیدونم، حتما شمارم همونجا افتاده. پاهای پیرمرد لرزید و نشست. کفشدار گفت نترس پدر جان، ایوان طلا و سقاخونه که همینجاست، از در میری بیرون تو حیات سقاخونه رو میبینی. پیرمرد گفت آخه کفش ندارم. کفشدار به فکر فرو رفت. کمی بعد با یک جفت کفش براق از پشت میز بیرون آمد و گفت بفرما، اینم کفشات. پیرمرد نگاهی به کفشها کرد و گفت اینا که کفش من نی. کفشدار گفت میدونم پدر جان، اینا کفشای خودمه، اینا رو بپوش برو، تو رو به امام رضا دستم رد نکن. پیرمرد همانطور که اشکش از گوشه چشمش پایین میغلطید گفت په خودت چی؟ کفشدار همانطور که کمک میکرد پیرمرد بلند شود گفت یه فکری برای خودم میکنم، من که کاروانم نمیره، عجله کن پدر جان. پیرمرد کفشدار را محکم بغل کرد. کفشدار گفت آقا خدمت به زائراشو دوست داره. غلام رضا نمیدانست کی گریه اش گرفته. زود اشکایش را پاک کرد. ممکن بود آباجان فکر کند از ترس گریه کرده. آباجان چقدر اصرار کرده بود با هم از یک در وارد شوند و او نرفته بود. آخر بزرگ شده بود و دوست نداشت با زنها به زیارت برود. آباجان که آمد، غلامرضا کفشش را گرفت و بیرون آمد. آباجان گفت برای اومدنمون غر نمیزنی؟ همونطور که به لشکر پیرزنهای خسته و عرق کرده نگاه میکرد گفت آباجان انقدر پول دارم که شما را به یه بستنی مهمون کنم. آبا جان تعجب کرد و گفت من نمیخواستی سوغاتی بخری؟ غلام رضا لبخند زد. حالا میخوام بستنی بخرم. پیرزنها هاج و واج را نگاه میکردند. غلام رضا دست ننه دلارا را گرفت، سرش را انداخت پایین و گفت امشبم میام اتاق تا اون عریضه رو وسط بنویسم.
تو رو خواب دیدم، تو رو یادمه، دلم کفترات رو بغل کرده بود، یکی غرق گریه واسه حاجتش، نگاهت رو انگار غزل کرده بود. دارم میرسم، میرسه گنبده، هوای چشم باز بارونیه، چرا ارزونیه، چرا عشقم نیست ارزونیه، مگه دست من میرسه دست تو، صفه عاشقاتو ببین پر شده، خود آسمونم نشسته زمین، نگاه کن نگاه کن زمینی شده، یه گوشه یکی زن زده سوی تو، میدونم میدونی دلش خونه نه داره، عاشقت میشه با هر نگاش، مثل عشق لیلی به مجنون نه.
در دوم، گاهی صداها میتونن تو رو ببرن توی داستان دیگه، صدایی که میتونه آشنا به نظر برسه.
حرمت خیلی خوشگل آقا، بایدم باشه، اینجا ایرونه، اینجا هر کی از شما باشه بی ظریف و حرم نمیمونه، من که اینجا گدا نمیبینم، همه دارن میان به درگاهت، شک ندارم گرفتن این مردم حاجت هاشون و تو قدمگاهت. از کنیزت یه نامه آوردم، از خودم هم یه چندتایی کفتر، مادرم خیلی دوستتون داره، ولی آقا خودم یکم بیشتر، مادرم آخرای دنیاشه، دیگه از جاش نمیتونه پاشه، اگه دارو میخوای بدی آقا واسه زانوی مادرم باشه، نمیتونه بیاد دیگه، پیره، دلش اما هنوز پیشت گیره.
در سوم، نامه‌ای به آقای امام رضا. صحنه اول، مشهد، حرم، پسری کنار ذریح.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. آقای امام رضای عزیز سلام، امیدوارم حالتان خوب باشد و به قول ننه ام نور به قبرتان ببارد. من کاظم هستم، پسر محمد جعفر. غرض از مزاحمت این که میخواستم کمی مرد و مردانه با شما حرف بزنم. این تابستان که بیاید 11 سالم پر میشود و میروم توی 12 سالگی، یعنی کلاس پنجم. پس آنقدرها هم بچه نیستم که بخواهم از روی بچگی برایتان نامه بنویسم. راستش برای خودم چیزی نمیخواهم آقای امام رضا علیه السلام. به قول پدرم 4 ستون بدنم سالم است و میتوانم کار کنم. تابستان که بیاید میروم شاگردی یا آدامس فروشی و هر چیزی بخواهم برای خودم و خواهرم آسیه میخرم. در درس ها هم مشکلی ندارم، معدل پارسالم 20 شد. امسال انقدر میخوانم که از 20 کمتر نشوم. من در حقیقت میخواهم برای پدرم دعا کنم. راستش را بخواهید پدر من مردشور است، یعنی اول مردشور نبود، بعدن مردشور شد. اولش کارگر سر فلکه بود، ولی بعد که از کار زیاد قلبش درد گرفت و دیگر نتوانست کار کند، رفت و شد مردشور، که به قول خودش کارش سبکتر است. خیلی وقتها خجالت میکشم به دوستهایم بگویم پدرم این کار است. آخر بچه ها مسخره هم میکنند و میگویند مردشور پدر مردشورت را ببرند، مردشورها. از همه بیشتر اصغر مسخره‌ام می‌کند که هم محلی مان است و همیشه هم خبرچینی‌ام را می‌کند. اما وقتی بابای خودش مرد و بابام او را شست و کرد زیر خاک، از من بیشتر بدش آمد. حالا هم سایه‌ام را با تیر می‌زند. اما من اصلا خجالت نمی‌کشم. پدرم همیشه می‌گوید کار آر نیست، خدا کند کمرت زیر منت کسی نباشد. مردشوری هم برای خودش شغل است، اگر مردشور نباشد که دنیا را گند بر می‌دارد. ولی ننه ام ناراحت است از شغل بابام و بعضی وقتها با هم دعوا و مرافعه راه می اندازند. از این حرفها بگذاریم، راستش را بخواهید من چند ماهی است که پدرم درد قلبش دوباره برگشته و افتاده تو جا. ننه ام با پول رختشوری کلی خرج دوا و دکتر داده، ولی هنوز حال پدرم خوب نشده، اتفاقا دارد روز به روز بدتر هم می شود. آقا مراد همسایه من است و دیشب که آمده بود خانمان کمی برای پدرم گریه کرد و گفت جان در نمی کند، رفتنی است. زنش کبرا خانم هم گفت راحت می شود از دست این زندگی نکبتی. ننه هم تا نصفه های شب گریه کرد و هی نالید و زمین و زمان و خدا و پیغمبر را همین طوری یاد کرد و باز دستش را به دندانش گرفت و استغفر الله گفت. خیلی وقتها کارش همین است، هی می نالد که خدا برای آنهایی که پول دارند خداست، نه برای ما بدبخت های بی پول بیچاره. آقا معلم من می گوید خدا برای همه خداست و گدا و پولدار برایش فرقی نمی کند. این شد که تصمیم گرفتم خودم کاری کنم و از خدا برای خوب شدن پدرم کمک بخواهم، ولی چون خبری نشد ناچار شدم برای شما از مریضی پدرم بگویم تا شاید شما بتوانید از خدا بخواهید که خوبش کند. ننم میگوید اگر بخواهی دعایت مستجاب شود باید از یک آدم خوب بخواهی که دعایت را به گوش خدا برساند. من هم جز آقای رحیمی آقا معلممان و شما آدم خوب نمیشناسم، ولی از شما چه پنهان از آقای رحیمی هم خجالت میکشم. برای همین دست به دامن شما شدم. پس ای آقای امام رضای عزیز، تو را به هر کس که دوستش داری پدرم را خوب کن و ننه ام را از این بدبختی نجات بده. قول میدهم دیگر هیچ وقت به کسی فحش ندهم، نمازهایم را سر وقت بخوانم. قول میدهم ای نامه که میروی به سویش، از جانب من ببوس رویش. دیگر عرضی ندارم جز آرزوی سلامتی شما. قربانت کاظم. زریح را بوسید، نامه را از میان روزنه های زریح انداخت داخل، به زور خودش را از میان زائرین بیرون کشید و رفت. آقای امام رضای عزیز سلام، امیدوارم حالت خوب باشد. الان که این نامه را می نویسم 2 هفته از نامه ای که برایت نوشتم می گذرد، ولی هنوز خبری از خوب شدن پدرم نیست. نمی دانم چی شده که به دعایم جواب ندادی. شاید سرت شلوغ است و نرسیده ای برایم کاری کنی. اگر باید یک چیزی نذر کنم تا پدرم خوب شود باشد، حرفی ندارم. قول می دهم اگر حال پدرم خوب شد 1/3 سود فروش آدامس هایم را نذرت کنم. اگر فکر می کنی کم است باشد، تو پدرم را شفا بده، نصف سودم را می دهم. دیگر حرفی می ماند. منتظرم خوبش کنی هرچه زودتر. قربانت کاظم. آقای امام رضا علیه السلام سلام، واقعا که اصلا توقع نداشتم اینقدر بی خیال باشی و کاری برایم نکنی. من که گفتم هم پسر خوبی میشوم هم نصف سود فروش آدامس هایم را نذرت میکنم، ولی الان 2 ماه گذشته و تو کاری نکردی. حتما باید پدرم بمیرد که از این بی خیالی دست برداری. یک کار از تو خواستم برایم انجام بدهی، آن را داری پشت گوش میاندازی. آخر تا کی باید برایت نامه بنویسم و التماست کنم؟ پس چرا کاری نمیکنی؟ حال پدرم روز به روز بدتر می شود و حال و روز مادرم سیاه است. دیگر چی می خواهی که به دعاهایم جواب بدهی؟ خب من همه سود فروش آدامس ها را می دهم. خوب است؟ باشد، قبول. تو پدرم را شفا بده. قول می دهم همه سود فروش آدامس هایم را نذرت کنم. دیگر چه بهانه ای برای جور کردن داری؟ دیر نکنی ها؟ قربانت کازه. سلام آقای امام رضا، الان که دارم این نامه را می نویسم می خواهم برای آخرین بار حرفهایم را به تو بزنم. انگار ننه ام راست می گفت که خدا و پیغمبر فقط مال پولدار هاست. دستت درد نکند با این شفا دادنت. پدرم حالش خوب که نشد هیچ بدتر هم شد. حالا ننه ام بالای سر پدرم نشسته و منتظر است بابایم نفسهای آخرش را بکشد. من که می دانم همین امروز فردا بابایم می میرد. فقط می‌خواستم بگویم برو به همان پولدارهایی برس که 100,000 تومان 100,000 تومان نذرت می‌کنند. ما آدم‌های بدبخت چه کنیم؟ دیگر هم نه نمازهایم را می‌خوانم، نمی‌آیم اینجا پابوسم. اصلاً دلم می‌خواهد یک آدم بد باشم تا همه از دستم بنالند. آخر چه فرقی می‌کند که آدم خوبی باشی ولی دعایت مستجاب نشود؟ دیگر هم کاری ندارم. خدا حافظ. این بار نیز نامه را داخل زریح انداخت و بی آن که زریح را ببوسد رفت. امام رضای عزیز سلام، الهی نور به قبرت ببارد، ببخشید که دیر آمدم. آخر می دانید اصلا انتظارش را نداشتم وقتی آن روز آن چند نفر را فرستادی تا بابایم را ببرند بیمارستان برای دوا و درمان. باورم نمی شد وقتی ننه‌ام پرسید از کجا آمده اند، گفتند از طرف تو. اینطوری بیشتر خجالت کشیدم. مرا ببخش آقای امام رضا علیه السلام که آخرین بار آنطور باهات حرف زدم. آخر می دانی اعصابم خرد بود، ولی حالا راحتم. توی این سه ماهی که گذشت خیلی چیزها برایم معلوم شد. فهمیدم اگر خدا یادش رفته ما هستیم، لااقل تو را داریم که به دادمان برسی. بابایم الان حالش خوب است. از بیمارستان که مرخصش کردند، همان چند نفر آمدند دنبالش و او را آوردند. الان هم همینجا توی همین مرقد خودت است. دارد کار، یعنی خادمی می کند. نمیدانم با چه زبانی از شما تشکر کنم. الان دیگر نه تنها کسی مسخره ام نمی کند، بلکه همه یک جور دیگر نگاهم می کند، یک جوری که احساس بزرگی می کنم. بابایم گفته دیگر نمی خواهد این دو سه هفته آخر تابستان را بروم آدامس فروشی، ولی من نمی توانم، چون باید نذرم را ادا کنم. فقط یک چیز می خواستم، اگر اجازه بدهی به جای همه سود فروش آدامس ها همان یک سوم را بدهم، چون تو پول داری، احتیاجی به پول من نداری. آخر آسیه خواهرم خیلی وقت است دلش میخواهد یک دوچرخه داشته باشد. میخواهم تا آخر تابستان کار کنم و برایش دوچرخه بخرم. قبول؟ بگو که قبول کرده ای. باز هم دستت درد نکند. حالا که بابام اینجا کار خادمی میکند، سعی میکنم بیشتر به پابوست بیایم. قربان بزرگیت بروم آقای امام رضا. امیدوارم همه را به مراد دلشان برسانی. قربانت کاظم. نامه را داخل زریح انداخت، زریح را چند بار بوسید و مثل آدم بزرگها عقب عقب و در حال تعظیم رفت سمت در خروجی.
شفالی از خجالت او بهیمه قدیم سبایی درش بولم، اما بسن من تن تو بونم، تم چشم انتظاری تا که بیم، اکندی بی قراری تا که بیم، من دل بی قراره، من دل بی قراره، چه تیرو نکنم امام رزاره، من دل بی قراره، من دل بی قراره، چه تیرو نکنم امام رزاره.
در آخر و داستان آخر، وقتی معنی غریب رو توی لغتنامه ده خدا جستجو می کنید، این کلمه ها رو می بینید: غریبه، ناآشنا، بیکس. البته که برای همین کلمه به اضافه اینایی که گفتم 17 کلمه دیگه وجود داره. کلمه‌ای به ظاهر ساده که می تونه این همه معنی و شاید غم و توی خودش داشته باشه. همه ما تا به اینجا رسیدیم یه جای داستان زندگیمون غریب بودیم، توی یه جمعی، توی یه شهری، اصلاً توی یه حال و احوالی. حس بدی که نمیشه اونو معنی کرد، ولی فقط میشه آرزو کرد کسی حس غربت رو تجربه نکنه. اما از غربت میشه به کجا پناه برد؟ به کسی که خودش این کلمه رو زندگی کرده باشه و ما رو بفهمه. کسی که بتونه غربت ما رو به آخر برسونه با بهترین اتفاقها. شاید این روزها باید چرخید سمت شرق، جایی که خورشید طلوع میکنه. و ای غریب الغربا، ای خورشید تابان خراسان.
دشت‌های تشنه در این آستان قدس در انتظار ابر عنایت نشسته است. چون ذره بر ذریح خود ای روح آفتاب، ما را قبول کن که دل ما شکسته است. خوشا به حال اون کسایی که دل شکستشون خریدار داره، اونم از طرف کسی که میدونه چجوری بند بزنه دل یه غریب و اونم از راه دور. عمری باقی باشه، فردا همین ساعت در همین موج کنارتون خواهیم بود. مشتاق دیدار.
نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان، چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
در دل شب وقتی سکوت آسمان سنگین تر از هر فریادی است، ایران چشم می دوزد به توان و دانش جوانانش. فرزندان این خاک در سکوت ساختند، با ایمان، با دانش، با عشق به وطن. موشک هایی که یک جهان حریفشان نیست، برای دفاع از کیان ایران، برای پاسخ به تجاوزی که ما آغازگرش نبودیم. اراده ایرانی از هر سپری عبور می کند. سرزمین همت جوانان.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی: اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.